عبدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آية 223 سورة بقره را تلاوت کرد. ما آیات رو به ترتیب داریم میریم جلو. آیه قبلی داستان حرمت نزدیکی با خانوم ها بود، در با همسران بود در ایام عادت ماهیانه. این آیه باز داستان ارتباط بین همسران است. می فرماید نساؤکم حرص لکم، همسران شما در حکم چه هستند؟ همانند کشتزار شما هستند. حرص مصدر است به معنی زراعت، کشت. همسران شما در حکم چه هستند؟ کشت و زراعت برای شما هستند. ببینید، کسی که کشت دارد، از قدیم گفتن کشاورز باید که زمینش رو، کشتش رو باید داری کنه. به امید خدا نمیشد که بله رها کردن. کشت احتیاج به آبیاری دارد، کشت احتیاج به رسیدگی دارد، احتیاج به مراقبت دارد. یه وقت باید کود بدهد، یه وقت باید سم بدهد، یه وقت هر زمانی برای خودش رسیدگی های مخصوص خودش رو دارد تا کشت به عمل بنشینه. میگه مردان، همسران شما کشتزار شما هستند. کشتزار احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به رسیدگی داره. توجه فرمودی؟ این نکته اول. پس این که زن رو گرفته و رها کرده است به امید خدا، نمیشه. مراقبت دارد، رسیدگی داره. در روزگار گذشته تعبیر میکردن به چی؟ اروزا به ما میگفتن چه دارد؟ داری دارد. درسته؟ میگفتن زن داری دارد، شوهر داری دارد، یعنی باید رسیدگی کنی به عمرش. توجه میکنی؟ این یکی از تعبیرهایی است که بین زن و شوهر در قرآن برقراره. باز تعبیرهای دیگری هم داریم، حالا اونجا سر جای خودش. ولی مثلا تعبیر دیگری که بین زن و شوهر داریم اینه که انتم لباس لهن و هن لباس لکم. یعنی زن و شوهر برا هم مثل چه میمانن؟ لباس. شوهر لباس زنش است، زن لباس شوهرش است. لباس خیلی کار ازش میاد، کارهای زیادی ازش میاد. رفع احتیاج شما رو تو سرما میکند، تو گرما میکند، ستر عورت از شما میکند، عیبای شما رو پنهان میکند. یه وقت یه کسی زیر لباس ممکن است 10 تا عیب داشته باشد، لباس که میپوشد تمام این عیبا چه میشد؟ پوشیده و مخفی میماند. توجه میفرمایید، زن و شوهر ارتباطشون با هم این است، همدیگر رو میپوشانند، تکمیل میکنند، کامل میکنند. قصه بله ازدواج و زناشویی در اسلام، اون چیزی که متاسفانه اجتماع ما امروز بهش رسیده است نیست که دختر خانم میخواد بیاد تو خانه شوهر که یه گوشی از شوهرش ببرد، یه مهریه سنگینی بگیرد و بعدم برد. توجه میفرمایید، یا پسر میخواهد که بله بفرمایید چند روزی با یه دخترک مانوس باشد و بعدم رها کند و برد. این حرفا نیست. ازدواج و زناشویی در اسلام یک امر مقدس و عبادی شمرده شده. ازا در قرآن سفارشات متعددی بهش داریم. یکی اینجاست، میگه خانمهای شما مثل زراعت هستند برای شما. خب شما اگه کشت داری، فتو حرسکم انا شئتم. ما دو تا انا داریم، حالا شما هم بدونید طوری نیست. یه انایی داریم زمانیه است و یکی مکانیه. فتو حرسکم انا شئتم، هر زمانی که میخواهید، اگه انا رو زمانیه معنی کنید، هر زمانی که میخواهید برید سراغ چی؟ سراغ کشتزارتون. کسی که کشت داره، هر وقتی که بخواهد به کشتش سر بزنه، هر زمانی، کسی جلوشو نمیگیرد، آزاده، میتونه به کشتش چه کنه؟ سر بزنه و رسیدگی کنه. این اگه انار زمانیه بگیرید، یعنی هر وقتی که میخوان با خانوم هاتون باشید، در هر زمانی مانعی ندارد، اینا همسران شما هستند و میتوانید با اونها ارتباط زناشویی داشته باشید. یک مورد رو استثناء کرد و یک محل را، و اون مورد فقط در زمان تو آیه قبلی که خونده، فقط در زمان عادت ماهیانه، اونم فقط نسبت به محل خروج دم. او رو استثناء کرده است، بقیهش استثنایی وجود ندارد. پس هر زمانی که میخواهید با همسران خودتون باشید، هیچ مانعی ندارد. این اگر امنا را زمانیه بگید. و اگر مکانیه بگیریم، یعنی همسر شما را، شما کشتی کسی داشته باشد، کشت را از هر نقطه‌ای که بخواهد وارد کشتزار بشد مانعی ندارد، چون خصوص کشتزارهای بزرگ که در و دیوار و اینا که ندارد که. شما از شرقش میتوانید سر بزنید، از غربش، از شمالش، از جنوبش. توجه میفرمایید، در هر مکانی که بخواهید سر بزنید به کشتزارتون، هیچ اشکالی ندارد. زن و شوهرم نسبت به هم همینند، میتوانند از جمیع اجزای بدن یکدیگر التزاز جنسی داشته باشند، هیچ اشکالی هم ندارد. توجه میفرمایید، هیچ اشکالی ندارد. این داستان بله التزاز جنسی بین همسران زن و شوهر به تمام نقاط بدنشون میتواند که باشد، حتی به غیر نقاط بدنم به دست همسر میتواند که باشد. من اینو حالا بله میگم اینجا، امیدوارم که بعد فیلم این قسمت رو پخش نکنن. خانم آمده بود پیش من و این که من شوهرم، یعنی تلفن زد نه این که بیام، زنگ زده بود شماره منو داده بودن، بهش تماس گرفت گفت من شوهرم ولی قدرت جنسی ندارد، نمیتواند که با من آمیزش داشته باشه. منم احتیاج به آمیزش جنسی دارم، توجه میفرمایید؟ و چیکار کنم؟ زنگ زده از من مسئله میپرس، من میتونم با یه مرد دیگری برم در حالی که شوهر دارم برای اینکه غریزه جنسی چه بشن ارضا بشن؟ خب طبیعی است جواب چیه؟ زن شوهردار که نمیتونه با کسی دیگری بره. گفتیم نه نمیتونیم، اگر میخواهید با مرد دیگری بری باید چیکار کنی؟ باید از این آقا طلاق بگیری، ایام عدت تمام بشه، اون وقت میخوای بری با یه مرد دیگری ازدواج کنی؟ بله اشکالی. میگفت طلاقم هم نمیدن، طلاق نمیدن، خودشم بله قدرت جنسی نداره. البته گفت ما دوتا بچه داریم، الان بوده است این قدرت جنسی، الان دیگه نمیتوانم، حالا بیماره مشکل دارد هرچی که نمیتوان. خب به من زنگ زده، پس حالا که طلاقم هم نمیدد شرعن میتونم برم با مرد دیگری؟ گفتم نه خانم نمیشد، شما زن شوهردار با کسی نمیتوند رابطه داشته. او پس من چیکار کنم؟ شوهرم توانایی جنسی ندارد، منم غریزه جنسی دارم باید ارضا بشم، پس من چیکار کنم اینجا؟ ببینید داستان غذایای جنسی این که خب صبر کن و خدا بله به شما در اون دنیا جو این حرفا تو کار نیست، مثل تشنگی و گرسنگی است. اینو یه بار دیگه هم گفتم اینجا، کسی که گرسنش میشه باید شکمش سیر بشه، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت بهش بگی صبر کن، خیلی خوب صبر، بعد از این دیگه نمیتونن صبر بکنن. تشنه همین جور است، یه رو نیم ساعت، یک ساعت صبر میکنن، بعد از این بهش بگی بازم صبر کن معنی نداره، یه جا میره آبی پیدا میکند میکن. معذرت میخوام برای شما مثال زدم سابق، مثل این است که کسی احتیاج به دستشویی دارد، کسی که معذرت میخوام تنگش گرفته است، الان ادرارش یا مدفوعش دارد فشار بهش میاره، شما این سفارش به چه کن؟ صبر کن. میشد که خیلی سفارش شما بکنی آخر یه جا خودش چه میشن؟ رها میشن. لازم هم نیست بچه باشد یا پیر مرد باشد که یه جا رها بشن، جوانش هم که باشد نمیتوند خودشو کنترل کنه، یعنی تا یه حدی میتوند، بعد از اون دیگه اختیار از دستش در میرد، طبیعی هم هست. قصه غریزه جنسی هم همین است، ولذا غریزه جنسی باید اشباع بشود، مونتا شارع مقدس میگه از طریق چی؟ حلال. فرق ما، یعنی ما مسلمان ها و شریعت مقدسه و دنیای غرب اینه، غرب میگه غریزه جنسی را ارضا بکن از هر راهی که توانستی، ما میگیم نه، این ارضاء غریزه جنسی باید بشه اما از طریقه و راهکارهایی که شرع مقدس اجازه داده، در محیط چی؟ در محیط خانواده. در محیط خانواده و در بین همسران این غریزه باید چه بشه؟ اشباع بشه. فرق ما با اونا اینه، ولی کسی نمیتونه بگه غریزه جنسی اشباع نشه. خب لذا میگه حالا زن و شوهر از چه جاهای هم میتوانند التزاز جنسی داشته باشند؟ میگن اگه انا را مکانیه بگیریم، یعنی از هر عضوی از اعضای هم دیگه اگر میخواهند التزاز جنسی داشته باشند هیچ اشکالی ندارد زن و شوهرم. لذا من به اون بله بفرمایید که خانم گفت چیکار کنم؟ گفتم خانم من این راه کار فقط برای شما دارم، برید یکی از این آلت‌های جنسی مردانه اینا رو پخش نکنید، فردا برای ما درد سر بشن، تهیه کنید بدید به شوهرتون. شوهرتون در حین بفرمایید چه آمیزش، چون خودش میگه قدرت جنسی ندارد نمیتوند از اون آلت استفاده بکنه، شوهر اگر از اون آلت استفاده بکند اشکالی نداره و میتواند زنش را ارضا کنه. اما همون آلت را اگه خانم خودش به خودش بگذارد چه داره؟ میشه به خود ارضایی و حرام. اما همون آلت را اگر شوهر بهش بگذارد در حین ارتباط جنسیشون او اشکالی ندارد. چرا؟ چون شوهر او رو دارد استعمال میکنه و استعمالش هم برای شوهر اشکالی ندارد و زنم به چه میرسد؟ به غریزه جنسیش اشباع میشود. توجه میکنه؟ یعنی راهکارهای اینجوری هم هست، خیلی هم راحت. اگر که بله بفرمایید مردی توان خودش را از دست داده است و زنی دارد که زن جوان است و احتیاج دارد، میتوند از وسایل دیگر هم استفاده کند و همسر خودش را ارضا کند. علاوه بر این انا را میتوانیم زمان بگیریم، کشت خودتون رو هر زمانی که میخواهید سر بزنید، مانعی ندارد. نسبت به هر مکانیشم میخواهید اگر سر بزنید مانعی نداره، یعنی از تمام اعضاء و جوارح هم دیگر زن و شوهر جایز است برشون التزاز جنسی ببرن. و قدموا لانفسکم، خب قدموا لانفسکم یعنی پیش بفرستید برای خودتون. چه چیزی رو میگه پیش بفرستید؟ خب یعنی عمل صالح، کار خیر برای خودتون پیش بفرستید. لکن اون کار خیری که مناسبت دارد با قصه التزاز جنسی و آمیزش و رابطه بین زن و شوهر، اون باروریست، فرزنددار شدنه. میگه قدموا لانفسکم، برای خودتون از پیش چه مهیا کنید؟ فرزند. این جوانایی که امرو میگن ما بچه نمیخواهیم، فکر میکنن که فرزند آوری همیشگیست، در حالی که همزن مدت خاصی فرصت دارد برای فرزند آوری، همچی هم مرد. اینجور نیست که مردان تا سنین بالا بتوانند فرزند بیارند. مورد نقض شما نیارید برای من که فلان پیرمرد فلان آبادی در سن 80 سالگی مثلا چه شد بچه دار شد. اینا موارد چیز؟ موارد نادره. فرزند آوری همون جور که برای زنها یه فرصت خاصی است، یه روزگار و زمان خاصی از عمرشون میتوانن فرزند بیارن، خصوص خانمایی که تا حالا باردار نشدن در یه زمان خاصی میتونن باردار بشن. مردانش هم همینجور است، تا زمان خاصی میتوانند که نطفه داشته باشند و بارور کنن. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اون روزگار، اون زمان طلایی فرزند آوری را قرآن میگه از دست ندید. قدموا لانفسکم، یه کاری برای خودتون بکنید. فرزند میخوایی بیارید، در اون زمان فرزند آوری نگو ما نمیخواهیم، ما نمیخواهیم، ما خودمون بچه هستیم، ما خودمون فلا. از این حرفا که بعضی وقتای پسر و دخترای جوان میزنن، میخوام درس بخونیم، میخوام کار کنیم، ما حالا بله نمیتونیم مشکلات فرزند آوری رو تحمل کنیم و اون دوران طلایی فرزند آوری رو از دست میدن، میرسن به یه سن و سالی، بعدم پشیمان میشن که چرا اون وقتی که میتوانستن فرزند بیارن برای خودشون فرزند نیاوردن. توجه کردی؟ خب بنابراین قرآن میگه قدموا لانفسکم، هرچی میخوان فرزند بیارید در اون دوران طلایی که فرزند آوری برای زن و مرد ممکنه، سریع کاراتون رو انجام بدید، فرزندانی رو که میخوان بیارید. و اتقوا الله، در قضایای جنسی خب طبیعی است، نفس اماره است و شهوت جنسی است و غریزه جنسی سرکشه، لذا امر میکند به چی؟ به تقوای الهی که مراقبت کنید از خودتون، مهار نفستون رو در قضایای جنسی رها نکنید و در اختیار غریزه نگذارید. اگه بخواید در اختیار غریزه بگذاری، این غریزه جنسی هرگز سیرایی نداره. ناصرالدین شاه قاجار حرم سرا دارد. یکی از بله قضایای حرم سراش این است که هر جا میرد دخترکان را بله مثل سربازها که سان ببینند جلوی شاه میچینند. شاه همین جور که دارد رد میشه، هر دختری رو که میخواد میگه اینو بیاریدش تو حرم سرا، اینو بیاریدش تو حرم سرا، اینو بیاریدش تو، و ازدواج عقد میکند اینا رو، حالا یا دائم یا موقت، و مهر میدهد، پول میدهد. اینا خانواده های ضعیف هم خیلی استقبال میکردن از اینکه دخترشون برد تو حرم سرا، چون دخترشون که میرفت تو حرم سرای ناصرالدین شاه چه میشد؟ نون اینا میرفت تو روغن. بالاخره یه پور و پله هم به این خانواده ضعیف و فقیر میرسید از اینکه دخترشون رفته است تو حرم سرای شاهی. اما عرض من این است، داستان سیری نداره. یعنی مگه تموم شد؟ نه. یه خانمی داشت، خب تو حرم سرا خانم که بود، بفرمایید که خواهر خانم آمد ملاقات خانم، یعنی خواهر زنش اومد ملاقات خواهرش یه روزی. خیلی خب، خواهر اومد سر خواهر، هیچی، جناب اعلی حضرت شاهنشاه چششون به اون خواهرم افتاد، دیده اونم بردی او خواهرم میخواد بسونن. خب دوتا خواهرم که با هم نمیشد که. خیلی خوب، خواهر اول رو طلاق میدهد، عده نگه میدارد، بعد پایان عده حالا یا مدتش رو میبخشد به خاطر اینکه به سه طلاق نرسد، خواهر دوم رو اون یکی رو میگیره. شیش ماه با اون است سیر میشد، اون رو چه میکند؟ اون رو مدتش رو میبخشد، عده تمام میشد، اون یکی رو میگیرد. و البته پادشاهان قجر و صفویه و اینا کاراشون رو موازین شرعی هم بود توی قضایای حرم سرا و اینا. یکی دو تا آخوند اونجا داشتن تا مسائل شرعیشون رو براشون چیکار کنن، حل کنن که گناه هم نشن. ولی همون جناب ناصرالدین شاه هم بله، یک کسی خیلی دنبال این بود که دخترش بشه زن شاه. می رفت و می آمد و اتفاقا از بله بفرمایید اینایی هم بود که شخص خانواده های محترم هم بود و بالاخره از بس رفت و آمد و اینا شاه قبول کرد دختر این رو بگیرد و دختره رو مهر کردند و گرفت. خب شاه که زن ندیده نیست، زن زیاد دید، است تا حجاب از این زن برداشتند و دید شاه او آخوند و صدا زد که تو دربار عقد رو میخوند و کارهای شرعی رو حل و فصل میگرد. گفت که مهریه این خانم رو بدید، همین الان بفرستیدش بره خونه آقاش، ما هیچ کاری باش نداریم. تا چشمش به دخترک افتاد توجه میفرمایید نپسندید، گفت اینو ردش کنید برن. من چی میخوام بگم از این مثال که برای شما زدم؟ اتقوا الله. داستان غریزه جنسی پای سیری ناپذیر است. بنابراین شما یه جایی باید او رو چیکارش کنید؟ افسار بزنید، باید کنترلش کنید. و این کنترل کردن بهترین راهش کجاست؟ محدوده شرع. و لذا میگه اتقوا الله. آزادی جنسی و با هر که بخواهی رابطه داشته باشی و من بدن خودم است، بدن خودم رو در اختیار هر کسی بخوام میگذارم و اینا نیست. چرا؟ چون حد و حصر پیدا نمی کنن. باید یه جایی محدود بشن. لذا میگه اتقوا الله. در غذایای غریزه جنسی خدا را مورد توجه قرار داشته باشید، از دایره‌ای که براتون شرع چه کرده جایز شمرده است، از اون دایره، یعنی از ارتباط به غیر همسران خودتون اجتناب کنید. اتقوا الله. این یه معنا. معنای دیگه این که نسبت با زناتون، رابطه با خانومهاتون، مراعات محدوده شرع رو بکنید. اتقوا الله. خب یعنی چی؟ یعنی حقوق زن را نسبت بهش ادا کنید. زنها حقوقی دارن. خیلی خوب، حقوق زنها از مهریهشون گرفته است تا غیر مهریهشون، تا حقوق دیگرشون، تا نفقهشون، اینا همه باید مراعات بشه. پس نسبت به حقوق همسران، حقوق همسرانتون رو، حقوق زنهاتون رو مراعات کنید. اتقوا الله، بپرهیزید در این که حقوق اینا رو مراعات نکنید. میره موقع عقد مهریه میخواد بگیرن، میگه بنویسین هر چی میخوان بنویسین. بعد میگن هر چی میخوان بنویسین یعنی چه مرد حسابی؟ میگه کی میخواد بده؟ من اگه بخوام ردش کنم اینقدر اذیتش میکنه تا بیاد بگه چی؟ مهرم حلال، جونم آزاد. اینا خلاف تقوای خدا. اینا نمیگه مهر هر چی کردی مدیونی باید بدی، حواستون هست؟ پس بنابراین مراقبت کنیم. اتقوا الله. هم تقوای الهی نسبت برخورد با غریزه، هم تقوای الهی نسبت برخورد با خانوم ها. زن میاد زنه بیشه من، میگه شوهرم کتکم میزنه. تجربه میفرمایید که من یه مورد اینجوری داشتم که خانم میگفت کتکم میزند و ما هم به مرده نشستیم گفتیم آخه زن که مال زدن نیست، تو بله بفرمایید حواست جمع کن، چی حرکات چیست، چرا همچون. بله ما اینا رو به مرد بیچاره گفتیم، ولی بعدها فهمیدیم چرا مرد زنه رو چیکار میکنه؟ کتک میزنه. زن مشکل داریم. بله. ما برده ها اینو فهمیدیم، ما نمیتونستیم. لذا زنه از من آمده بود که من بگم نزنتش. ما هم که نمیدونستیم بین اینا چه میگذرن، گفتیم نزنش. بعدها زنی که دستش رو شد، که زنه با مردان اجنبی چه دارن؟ رابطه دارن. و مرد بیچاره برای این دارد میزندش، نه اینکه بی خود بزنن. در جمع میفرمایید ستم ازش بچه داشت، شاید به چارمی هم رسید. خب آخرم مرده لا اله الا الله. خب یه قضایی است که اصلا نمیشد گفت. بگذاریم یه صلوات بفرست. اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. تقوای الهی داشته باشید و بدونید یه روزی شما وای میسید تو دادگاه عدل الهی، و اونجا باید پاسخگوی چه باشید؟ پاسخگوی رفتارتون باشید با زنها و غیر زنها. جواب داره. چرا همچی کردی؟ چرا همچی گفتی؟ چرا این برخوردو کردی؟ چرا تندی کردی؟ چرا حرف زشت زدی؟ چرا نفقه ندادی؟ چرا مهرشو ندادی؟ توجه می‌فرمایی؟ بدانی ان انکم، با تأکید میگه انکم ملاقوه، شما ملاقات خواهید کرد، خدا را نه، دادگاه عدل الهی را. و روز قیامت باید وایسید نوع رفتارتون رو با زنها چه بگید؟ جواب بدید. چرا اینجوری با خانم برخورد کردی؟ باید جوابشو بدید. توجه فرمودید؟ خب و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. میگه و بشارت باد بر مؤمنین، یعنی اونایی که در دایره ایمان و آنچه که خدا گفته است با همسرانشون رابطه برقرار کردن و در محدوده شرع با زنان خودشون چه طبق دستورات شرع رفتار کردن، مؤمن بودن و ملتزم به احکام شرعی بودن، بشر المؤمنی، به اینا بشارت بده که در دادگاه عدل الهی اینا روسفید بیرون میان، چون طبق دستور خدا عمل کرده ان، طبق دستور خدا که عمل کرده ان روسفید بیرون میان. اما اگر طبق دستور خدا عمل نکرده باشد کسی، این دنیاش ممکنه یه جوری رد بشن. حالا تو دادگاه این دنیا یا زنه بله بفرمایید ساکت باشد و چیزی نگرد، یا خانم بله واگذار کند به روز قیامت، اما روز قیامتش نمیشد رد کرد. حواستون باشد اونجا دیگه دادگاه عدل الهیست. بنابراین در نوع برخورد، ارتباط، تماس، رفتار نسبت به همسران باید حقوق خانم ها به جد چه بشود؟ مراعات بشود. توجه فرمودید؟ و هر که حقوقشون اینا رو مراعات نکند، روز قیامت پاسخگو باید باشد. و لذا می فرماید اتقوا الله. عرض من تمام. آیه رو اجمالا بررسی کردم دیگه. بله بفرمایید. روایاتی در این باب هست، 10 روایت نوشته بودم، دیگه فرصت نیست، نیوردم هم بخوانم، وقتم گذشته است. فردام که اول ماه رجب است وارد می شویم در ماه رجب، که ماه رجب و شعبان مقدمه ماه رمضان است، و انشاءالله همه موفق به عبادات بشوند در ماه رجب و شعبان، که بتوانیم پاک و داخل بشویم در ماه مهمانی خداوند که ماه رمضان است. و فردا بنابر قولی بله بنابر قولی که در واقع قید است، ولادت امام باقر علیه السلام در سال 57 هجری هم هست. لذا من دیگه مصیبت امشب نمیخونم و دعاتون میکنم. بسم کل عظیم العظم العز العجل العکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق مولود مبارک این ماه که عبارت باشند از امیر المؤمنین و بنابر نقل امام باقر و بنابر نقل دیگری امام جواد. خب خدایا به حق همه این بزرگواران در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده، توفیق بده احکام دینمون آیات قرآن را بهتر بفهمیم و یاد بگیریم و عمل کنیم. خدایا قلب مبارک امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما، تعجیل در فرج مبارک امام زمان بفرما. خدایا شر دشمنان این ملک و ملت و مملکت به خودشون بردن. خدایا شیعه و شیعیان را در سراسر دنیا سربلند بفرما. خدایا پروردگارا از تو میخواهیم این بیماری خبیث کرونا و سایر امراض را از بشریت، از مسلمین و از شیعیان امیر المومنین ریشه کن بفرما. خدایا شام جمعه است، ثوابی از این آیهی که خوندیم و مجلسمون به روح پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، زمین حقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه ی حقداران به گردنمون آید و واصل بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بن نبی و آله.